بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تو بهاری؟ نه، بهاران از توست. از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را. هوس باغ و بهارانم نیست، ای بهین باغ و بهارانم تو. با درود به شنوندگان رادیو آزادی، باغ و بهاران هر روز برنامه ما در روز شنبه سومین روز فروردین ماه 1381 برابر با 23 مارس 2002 ویژه برنامه‌های نوروزی من را همچنان ادامه می‌دهیم. در این برنامه‌ها همراه با نگاه به جنبه‌های گوناگون رویدادهای ایران در سال گذشته و دیگر گزارش‌ها درباره ایران به جهان نیز می‌پردازیم. از جمله اینکه بامداد شنبه سه فلسطینی دیگر با شلیک گلوله‌های ارتش اسرائیل کشته شدند. اما تلاش‌های فرستاده ویژه واشنگتن به خاورمیانه برای برقراری آتش‌بس ادامه دارد. در روز سوم نوروز، دختران و پسران افغان همزمان با مراسم رسمی بازگشایی مدارس در افغانستان در سر کلاس‌های درس حاضر شدند. در پی بحث‌هایی درباره زمان برگزاری رفراندوم در پاکستان، پرویز مشرف رهبر نظامی این کشور از شهروندان آن خواست صبور باشند و به وی اعتماد کنند. در روم بیش از 1 میلیون تن از اعضای اتحادیه‌های کارگری و کارمندی با برگزاری تظاهراتی به بازنگری در قوانین کار این کشور اعتراض کردند. در کنفرانس فقرزدایی در مونترهی مکزیک، رئیس جمهوری آمریکا خواستار کاهش موانع تجاری برای ورود کالا از کشورهای در حال رشد شد. بحث بر سر تعیین زمان برگزاری نشست رئیسان جمهوری ایران و 4 کشور دیگر ساحلی دریای خزر همچنان ادامه دارد. در برنامه امروز بخش نخست از ارزیابی 3 قسمتی کارشناسان از روابط خارجی ایران با کشورهای دیگر را می‌شنویم. امروز در گفتگو با دکتر چنگیز پهلوان و دکتر پیروز مجتهدزاده، تحلیلگران مناسبات خارجی ایران. در پاریس وکیل احمد جیهونی که در پرونده ترور دکتر رضا مظلومان از فعالان سیاسی مخالف نظام کنونی ایران به 17 سال زندان محکوم شده بود، از درخواست تجدید نظر صرف نظر کرد. گزارشی داریم از پاریس در این زمینه. گفتگویی داریم با یکی از دانشجویانی که بیش از 2.5 سال در پی اعتراضات دانشجویی تیر ماه 1378 زندانی اوین بوده است. مهران میر عبدالباقی، این دانشجو پس از رهایی از زندان در آستانه نوروز، از شکنجه از دانشجویان زندانی دیگر از جمله احمد باطبی، اکبر و منوچهر محمدی و از جنبش اصلاحات میگوید. بخش سوم سفرنامه رادیویی من به زنگبار را میشنویم و از آفریقاییانی میشنویم که خود را شیرازی تبار میدانند. و در ساعت سوم برنامه مجله نیویورک را ورق میزنیم و از دانشسنی‌های پزشکی می‌شنوید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 2 ساعت نخست برنامه رادیو آزادی. در آغاز عنوان‌های تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد آمریکا برنامه حمله فوری به عراق را در دستور کار ندارد. خانواده دیپلمات‌های آمریکا در پاکستان و افراد غیر ضروری سفارت آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان را ترک کردند. 250 زندانی دیگر از طالبان از زندان شمال مزار شریف در افغانستان آزاد شدند. مذاکرات آتش‌بس بین فلسطینیان و اسرائیل با پیشرفتی اندک به مراحل تعیین کننده نزدیک شده است. در اعتراض به سیاست‌های اعلام شده جدید دولت ایتالیا، بیش از 1 میلیون نفر در این کشور از اتحادیه‌های کارگری ایتالیا به خیابان‌ها ریختند. 107 کنفرانس بین‌المللی مجالس در مراکش با حضور نمایندگان پارلمان بیش از 120 کشور از جمله ایران به کار خود پایان داد. و در اشکاباد اعلام شد نشست مشترک سران کشورهای ساحلی دریای خزر سرانجام روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه برگزار می شود.
مشروع خبرها از رادیو آزادی در حدود 24 دقیقه دیگر. در خاورمیانه آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن همچنان در تلاش است تا میان فلسطینی ها و اسرائیل آتش بس برقرار کند، اما همزمان با این تلاش ها بامداد شنبه 3 فلسطینی دیگر در درگیری های مسلحانه با نیروهای اسرائیلی کشته شدند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و آخرین تحولات در روند بحران منطقه.
علارغم تلاش های آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن، بنبست اوضاع جاری میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان ناشکافته و بیراه خروجی پابرجاست. مذاکرات جمعه شب هیئت های امنیتی طرفین بدون نتیجه به پایان رسید، اما علارغم این شکست قرار است هیئت های مذکور روز یک شنبه بار دیگر با وساطت آنتونی زینی به مذاکره بنشیند. آنتونی زینی در پی دیدار روز جمعه خود با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اظهار امیدواری کرد که روند مذاکرات میان هیئت‌های امنیتی فلسطینی و اسرائیلی بتواند در آینده نزدیک به نتیجه مثبت دست یابد. در منطقه با نگرانی به ادامه مأموریت آنتونی زینی نگریسته می‌شود، چرا که شکست وی در سومین دور از مأموریت میانجیگرانه خود روند اوضاع در منطقه را با ابهامی بیش از پیش روبرو خواهد ساخت. آقای زینی با آگاهی از این موضوع تأکید کرده است که تا به ثمر رسیدن تلاش‌هایش در منطقه باقی خواهد. همزمان با این تلاش‌ها هنوز روشن نیست که آیا یاسر عرفات اجازه خواهد یافت در کنفرانس سران عرب که در 27 و 28 ماه مارس در بیروت برگزار می شود شرکت کند و یا خانه نشینی وی در رام الله که به دستور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل از حدود 3 ماه پیش آغاز گردیده همچنان ادامه خواهد یافت. اریل شارون آزاد ساختن یاسر عرفات را از این بازداشت خانگی مشروط به اقدامات جدی و مؤثر وی جهت متوقف ساختن اقدامات به گفته وی تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل ساخته است. مشاوران یاسر عرفات میگویند وی تنها در صورتی میتواند نفوذ خود را در این زمینه عملی سازد که از محاصره خیش در رام الله به در آید. هرچند به طور رسمی اعلام نگردیده، اما این موضوع بازداشت یا آزادی یاسر عرفات از موضوعات اصلی در مذاکرات میان هیئت‌های امنیتی فلسطینی و اسرائیلی به شمار می‌رود. دورتر از آنچه که میان فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌گذرد، بامداد شنبه یک دادگاه تجدید نظر در قاهره شریف فیلالی مهندس 36 ساله مصری را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 15 سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرد. اسرائیل هر گونه ارتباط خود را با شریف فیلالی تکذیب کرده.
گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه جمشید چالنگی همکنون در تماس زنده با ماست تا از خبری بگوید که چند لحظه پیش در قاهره درباره نشست آینده سران عرب اعلام شد. آقای چالنگی با سلام.
سلام به شما کاتوزیان. این خبر این هستش که منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری مصر و همچنین در بیروت منابع کمیته تدارکاتی کنفرانس سران عرب تایید کردند که به احتمال بسیار زیاد آقای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در کنفرانس سران عرب در بیروت شرکت نخواهد کرد. در پرسجوهای من این علت عنوان شد که اختلافات میون رهبران پاره‌ای از کشورهای عرب، تشدد آرا در میون پاره‌ای از رهبران عرب به ویژه در ارتباط با طرح عبدالله بن عبدالعزیز علت خودداری آقای مبارک از شرکت در کنفرانس بیروت خواهد بود. این خبر البته هنوز تا این لحظه به طور رسمی از طرف دولت مصر و همینطور لبنان تایید نشده. باز هم این احتمال وجود داره که آقای مبارک تنها اونطور که منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری در مصر و بیروت گفتند فقط یک روز اول رو به خاطر رعایت پروتکل در کنفرانس بیروت شرکت کنه. این رو هم باید اضافه بکنیم که از جمله اختلافات در سر طرح عبدالله بن عبدالعزیز انتقادی هست که مقامات سوریه ابراز داشتن. فاروق الشهر وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که به هر حال این بند شناسایی و شناسایی همه جانبه اسرائیل از طرف همه اعراب که در این پیشنهاد مطرح شده مورد قبول سوریه نیست و این موضوعی هم بوده که در دیدار اخیر آقای بشار اسد و مبارک مورد مذاکره قرار گرفته. به هر حال در صورتی که آقای مبارک در کنفرانس بیروت شرکت نکنه که ظرف ساعات آینده قطعا به طور رسمی روشن خواهد شد، کنفرانس بیروت با وزنی که در انتظارش بود روبرو نخواهد بود. اون وزنه رو طبعا از دست خواهد داد، اون سنگینی برای تصمیم گیری نهایی در روند بحران میان عرب و اسرائیل.
با سپاس از شما جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. و در شرق ایران پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان امروز در پیامی به مردم این کشور از آنها خواست صبور باشند و به او اعتماد کنند. ژنرال مشرف که نطق مهمی را در سالروز درخواست استقلال پاکستان ایراد می‌کرد، ضمن هشدار به همسایه‌اش هند علیه هر گونه حمله نظامی از دگرگونی اساسی دستگاه امنیتی پاکستان خبر داد. هدف از این دگرگونی مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی مذهبی در پاکستان عنوان شد. گروه‌های اپوزیسیون پاکستانی چشم انتظار فرارسیدن ماه اکتبر هستند، زمانی که پرویز مشرف وعده برگزاری رفراندوم را داده است. سیاوش اردلان مروری دارد بر نطق امروز پرویز مشرف.
در 62 سالروز درخواست استقلال پاکستان، برخلاف سالهای گذشته خبری از رژه نیروهای مسلح نبود، زیرا به گفته پرویز مشرف تمام قوای نظامی پاکستان در امتداد مرزهای این کشور با هندوستان استقرار یافتند. پرویز مشرف در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی پاکستان به کشور همسایش هندوستان هشدار داد که دست به هیچ اقدام به گفته او تجاوزکارانه نزند و گفت ما خواهان صلح در منطقه ایم، ولی عزت و استقلال خود را هرگز قربانی نمی کنیم و امروز هم توانایی نظامی آن را داریم که پاسخ دندان شکنی به هر گونه تجاوزگری بدهیم. از 12 سپتامبر به این طرف، از 4 ماه پیش که پارلمان هندوستان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت و هندی ها پاکستان را متهم به دخالت در این کار کردند، تنش میان اسلام آباد و دهلی نو به اوج تازه‌ای رسید. نزدیک به 800 هزار سرباز از دو کشور در امتداد مرزهای هم مستقر شدند. سخنرانی امروز پرویز مشرف همزمان شده است با تقاضای دگرباره هند از پاکستان برای تحویل 20 متهم به عملیات تروریستی، درخواستی که آقای مشرف تاکنون عملی نساخته است. دومین موضوع و مخاطب سخنرانی امروز پرویز مشرف گروه‌های مسلح بنیادگرا و فرقه‌ای مذهبی پاکستان بودند. آقای مشرف وعده داد آنهایی که در تروریسم دخالت دارند شناسایی و نابود خواهند شد. پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد چند مورد خشونت‌های فرقه‌ای و حمله تندروان اسلامی به خارجی‌ها بوده است. از آنجایی که همواره گفته میشد سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی پاکستان پیوندهای مخفی با گروه‌های تندروی اسلامی در این کشور دارند، امروز پرویز مشرف از ایجاد دگرگونی‌های اساسی در ساختار تشکیلات اطلاعاتی نظامی خود خبر داد. رهبر نظامی پاکستان گفت: ما باید پاکستان را از شر تروریسم و فرقه‌گرایی نجات دهیم، حتی اگر بهای بزرگی را برای آن بپردازیم. تا کنون دولت پاکستان فعالیت 5 گروه تندرو اسلامی را ممنوع کرد، اما ربایش و قتل یک خبرنگار آمریکایی در کراچی و حمله به یک کلیسا در اسلام آباد و چه ضد تروریستی پاکستان را در غرب تا حدی مخدوش کرد. پرویز مشرف برای اطمینان خاطر متوقعان غربی خود در سخنرانی امروزش گفت: ما باید عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی خود را بهبود بخشیم. وظیفه آنها دادن اطلاعات بعد از وقوع حادثه نیست، بلکه دادن هشدارهای لازم پیش از وقوع حادثه است. با این اوصاف گروه‌های تندرو اسلامی تنها تشکل‌های اپوزیسیونی به شمار نمی‌روند که مشمول سرکوبی‌های دولت پاکستان قرار می‌گیرند. از روز گذشته تاکنون پلیس پاکستان ده‌ها فعال سیاسی را بازداشت کرد تا از انجام تظاهراتی که امروز وعده آن را داده بودند جلوگیری کند. ائتلافی ضد دولتی با نام جبهه اعاده دموکراسی متشکل از احزاب مخالف حاکمیت نظامی پرویز مشرف هواداران خود را فرا خوانده بودند تا امروز در شهر لاهور تجمع گسترده را برگزار کنند. دولت محلی لاهور محل برگزاری تجمع را به آب بستند تا از نمایش قدرت مخالفان پرویز مشرف جلوگیری کنند. آقای مشرف وعده برگزاری رفراندومی را در ماه اکتبر امسال داده است، 7 ماه دیگر برای تعیین رهبری جدید، ولی گفته است اجازه نخواهد داد نخست وزیرهای سابق پاکستان یعنی بی‌نظیر بوتو و نواز شریف در این انتخابات شرکت کنند. با این اوصاف پرویز مشرف پیش از سخنرانی امروز خود در حاشیه مراسم روز ملی پاکستان از مردم کشورش خواست به او و برنامه‌هایش برای دموکراسی و فقرزدایی اعتماد کنند و صبور باشند.
در سومین روز نوروز در روز شنبه با بازگشایی رسمی مدارس افغانستان میلیون‌ها تن از دختران و پسران افغان در سر کلاس درس حاضر شدند. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان این روز را بهترین روز برای دولت خود خواند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز بازگشایی مدارس در افغانستان را خبری مهم برای جامعه بین‌المللی ارزیابی کرد. نگاه گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی به این رویداد افغانستان.
با بازگشایی مدارس در افغانستان امروز حدود 1 میلیون کودک افغان از جمله دختران در کلاس‌های درس حضور یافتند. در دوران طالبان دخترها اجازه تحصیل را نداشتند و اکنون حضور دخترها در کلاس‌های درس پیروزی مهمی برای دولت موقت افغانستان به شمار می‌رود. امروز در کابل در مراسمی که به مناسبت بازگشایی مدارس با حضور مقامات رسمی افغان و نمایندگان سازمان ملل برگزار شد، حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان این روز را بهترین روز دولت خود خواند و گفت: امروز اشک از چشمان مردم ما جاری شده است، اما این اشک شادی است زیرا فرزندان ما، دختران و پسران ما به مدرسه می روند. سیما سمر وزیر آموزش افغانستان هم روز 23 مارس را روز آموزش نامگذاری کرد و گفت که در آینده این روز به عنوان یک روز ملی برگزار خواهد شد. بازگشایی مدارس در افغانستان و دسترسی همگان به آموزش از اولویت‌های جامعه بین‌المللی نیز به شمار می‌رود. ادوارد کابوردین، سخنگوی یونیسف در کابل به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید: یکی از دشوارترین وظایف این سازمان در جریان گذاشتن افغان‌ها به خصوص افراد ساکن مناطق دورافتاده درباره بازگشایی مدارس بود و اینکه دختران نیز می‌توانند در کلاس‌ها حضور یابند.
Been using every network possible and every sort of method of communication to get across a number of basic messages. First of all, that the schools reopen officially again on March 23rd. Secondly, that all children can go back to school, girls as well as boys.
سخنگوی یونیسف در کابل میگوید: ما از هر شبکه و هر روش اطلاع رسانی ممکن بهره گرفتیم تا چند پیام اساسی را به مردم برسانیم. اول اینکه مدارس به طور رسمی روز 23 مارس بازگشایی می شود. دوم اینکه همه کودکان می توانند به مدرسه بروند، هم دختران و هم پسران. این پیام بسیار مهمی بود. و از میان روش های خبررسانی ما از رادیو در افغانستان استفاده کردیم. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که در ماه اول بازگشایی مدارس در افغانستان حدود 2 میلیون کودک در کلاس‌ها حضور یابند و در 3 ماه بعدی این شمار 2 برابر شود. امروز همزمان با حضور دخترها و پسرهای افغان در کلاس‌های درس، معلم‌های زن نیز توانستند پس از نزدیک به 6 سال که از درس دادن منع شده بودند در کلاس‌ها حضور یابند. یاها فرزی از معلمانی که در دوران طالبان مدرسه دخترانه ای را مخفیانه در کابل اداره می کرد، ضمن استقبال از بازگشایی مدارس ابراز امیدواری می کند که دسترسی کودکان به آموزش باعث از بین رفتن چرخه خشونتی شود که بیش از 20 سال گریبانگیر افغانستان بوده است.
ما فوق العاده احساس خوشی می کنیم که بعد از 5 سال دوره سیاه طالبان دوباره مکاتب بروی دخترها باز شد و اینا با مشوق علاقه که داشتن دوباره داخل مکاتب خود شدن و معلمین و هیئت اداری زمینه را مساعد ساختن برای از اینکه اینا در پیش برد تحصیل خود کوشش کنن و در آینده افغانستان با برادرای خود دوش و دوش هم افغانستان جدید بسازن.
از کشورهای همسایه ایران، افغانستان و پاکستان و از خاورمیانه هم به اروپا می رویم. بیش از 1 میلیون کارگر و کارمند ایتالیایی بامداد شنبه در روم گرد آمدند تا در تظاهراتی اعتراضی مخالفت خود را با بازنگری در قوانین کار این کشور و همچنین با تروریسم ابراز کنند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
بیش از 1 میلیون، شاید 2 میلیون و حتی 2.5 میلیون نفر از سراسر ایتالیا شنبه صبح به دعوت بزرگترین سندیکای کارگری و کارمندی این کشور در شهر روم گرد آمدند تا مخالفت خود با تروریسم و سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی را ابراز کنند. این تظاهرات اعتراضی که در ابتدا قرار بود تنها علیه دولت میانه و راست ریاست سیلویو برلوسکونی انجام گیرد، در پیامد قتل مارکو بیاجی، اقتصاددانی که یکی از مشاورین وزارت کار بود، به دست تروریست های چپگرای بریگاد سرخ محکومیت هر گونه خشونت را نیز در دستور کار خود قرار داد. دولت سیلویو برلوسکونی 2 ماه پیش اعلام کرده بود که قصد دارد بند 18 قانون کار را حذف کند. بند 18 حتی از نهادهای تولیدی و اقتصادی که کمتر از 15 کارمند یا کارگر دارند نیز حق اخراج آنها بدون دلیل موجه را سلب می‌کند. با حذف این بند که سندیکای کارمندی با آن مخالفت دارند، به گفته دولت نه تنها بر تعداد بیکاران افزوده نمی‌شود، بلکه برای بسیاری از جوانان و کسانی که در حال حاضر به صورت غیرقانونی و یا سیاه کار می‌کنند، امکان اشتغال به وجود خواهد آورد. بسیاری از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا این چنین بندی را در سالهای گذشته از قانون کار خود حذف کردند. تظاهرات شنبه که تنها از سوی یکی از سندیکاهای کارگری و کارمندی ایتالیا، یعنی خانه مرکزی کار، در برگیرنده جناح‌های چپگرای جامعه تشکیل داده شده است، اولین گردهمایی علیه حذف این بند است. خانه مرکزی کار و دیگر سندیکاهای ایتالیا چندین اعتصاب عمومی و تظاهرات اعتراضی دیگر علیه بازنگری در قانون کار و دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت را برای ماه آوریل تهیه دیدند. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی جمعه شب در اظهاراتی که از کلیه کانال‌های تلویزیونی سراسری این کشور پخش شد اعلام کرد تروریسم و تظاهرات خیابانی به هیچ وجه نخواهند توانست روند رفرم و اصلاحاتی را که دولت کنونی در برنامه کار خود قرار داده است متوقف سازند. سیلویو برلوسکونی در همین گفتار از نمایندگان کارگران و کارمندان و همچنین صاحبان صنایع دعوت کرد که مجدداً سه‌شنبه آینده با وزیر کار دولت او ملاقات کرده تا شاید بتوان راه حل مشترکی برای بازنگری در قوانین کار را پیدا کرد. از صبح شنبه کلیه خطوط مترو در شهر روم متوقف شده و عملاً بسیاری از خیابان‌های پایتخت ایتالیا و شاهراهایی که این شهر را به شبکه اتوبان مرتبط می‌سازند به روی عبور و مرور خودروهای شخصی و عمومی بسته شده‌اند. تا زمانی که این گزارش تهیه می‌شد این تظاهرات اعتراضی با آرامش کامل ادامه داشت. بیش از 10 هزار مأمور انتظامی، ژاندارم و و پلیس راهنمایی انتظامات این تظاهرات که یکی از پرجمعیت‌ترین تظاهرات اعتراضی دو دهه اخیر به حساب می‌آید را به عهده داشتند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
در جهان اقتصاد می‌ماند. بازار جهانی نفت که در پی رویداد 11 سپتامبر گرفتار رکود شده بود، بار دیگر تا اندازه‌ای جان گرفته و نشانه‌هایی از رونق در آن دیده می‌شود. در گفتار اقتصادی امروز، فریدون خاوند نگاهی دارد به تأثیر این پدیده بر اقتصاد ایران.
همزمان با آغاز سال نو ایرانی، بازگشت رونق نسبی به بازار جهانی نفت را می‌توان نوعی عیدی برای دولت خاتمی به شمار آورد. برای نخستین بار در 6 ماه گذشته، بهای نفت برنت دریای شمال دوشنبه 18 مارس از مرز روانی هر بشکه 25 دلار فراتر رفت و بدینسان شبه فروریزی شدید و دراز مدت قیمت طلای سیاه که در پی رویداد 11 سپتامبر به پرواز درآمده بود فعلا از صحنه دور شده است. بهای نفت هر بشکه در چند روز گذشته همچنان پیرامون 25 دلار نوسان می کند. عامل اصلی که به بازار جهانی انرژی جان تازه بخشیده، دورنمای مساعد رشد اقتصادی در آمریکاست و احتمال تأثیرگذاری آن بر سایر قطب‌های پویای تولیدی از جمله آسیا. حرکت سریع‌تر چرخ‌های فعالیت در دنیای صنعتی طبعاً تقاضا و در نتیجه بهای نفت خام را بالا می‌برد. عامل دوم افزایش بهای نفت تداوم انضباط میان تولید کنندگان نفت است، به ویژه در درون سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که در نشست جمعه گذشته خود تصمیم گرفت سقف تولید سازمان و سهمیه اعضای آن را دست نخورده نگه دارد و به هدف اعلام شده خود در مورد حفظ قیمت هر بشکه نفت بین 22 تا 28 دلار وفادار بماند. ایدئال اوپک که هر بشکه 25 دلار است همکنون تحقق یافته، ولی اگر خروج اقتصاد آمریکا از رکود با آهنگ کنونی ادامه یابد، اوجگیری احتمالی بهای نفت میتواند صادرکنندگان این کالا را تشویق کند سخاوت بیشتری از خود نشان دهند و عرضه را افزایش دهند تا کشورهای صنعتی مصرف کننده زیر فشار سوخت گران دوباره از نفس نیفتند، به ویژه آنکه چشمانداز تنش‌های احتمالی در عراق به بالا رفتن بهای انرژی کمک می‌کند. فعلا بهتر است آینده غیر قابل پیش‌بینی را کنار بگذاریم و به تأثیر موقعیت کنونی بازار نفت بر اقتصاد ایران بپردازیم. وضعیت نسبتاً مساعد این بازار در آغاز سال نوی خورشیدی برای اقتصاد ایران معجزه نمی آفریند و داده‌های بنیادیان را طبعاً دگرگون نمی کند، اما برای گذار از دوره‌های خطرناک بدون درگیر شدن با تکانهای شدید زمینه مناسبتری فراهم می آورد. وضعیت تازه بازار نفت اگر تداوم یابد، شرایط روانی بهتری را برای گذار از نظام چند نرخی به نظام تک نرخی ارز ایجاد می کند. چشمانداز افزایش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت راه را بر اوجگیری پولهای بین المللی در بازار ارز ایران می بندد. پدیده‌ای که طی چند روز گذشته در کاهش اندک نرخ دلار در تهران مؤثر افتاده، البته همراه با عوامل دیگری چون پایان فصل حج و چشمانداز یکسانسازی نرخ ارز. و سرانجام در شرایط تازه بازار جهانی نفت، احتمال اینکه دولت خاتمی بتواند به 12 میلیارد و 800 میلیون دلار درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه 1381 دست یابد طبعا بیشتر شده است.
در ادامه برنامه رادیو آزادی، زمان برگزاری نشست رئیسان جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر زیر علامت سوال. نگاهی به روابط خارجی ایران در سال 1380 در گفتگو با دکتر چنگیز پهلوان و دکتر فیروز مشتاق‌زاده، کارشناسان مناسبات خارجی ایران. و امیدهای فرزند امام موسی صدر به تلاش‌های محمد خاتمی برای آزادی امام موسی صدر. تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله نظامی به عراق قریب الوقوع نیست. آقای بوش در اظهاراتی که در مکزیک ایراد کرد گفت مطمئن است که صدام حسین رئیس جمهوری عراق از سلاح‌های کشتار جمعی بهره مند است، اما آمریکا قصد حمله فوری به عراق را ندارد. رئیس جمهوری آمریکا علت قریب الوقوع نبودن حمله نظامی به عراق را ضرورت مشورت و مذاکره آمریکا با دوستان آمریکا و متحدان و مؤتلفان این کشور ذکر کرد. ماه گذشته برای وادار کردن عراق به پذیرش فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در این کشور، مذاکراتی بین کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل با ناجی صبری وزیر خارجه عراق انجام شد و مسئولان عراقی اعلام کردند که این مذاکرات در نیمه آوریل از سر گرفته می شود. خانواده‌های دیپلمات‌های آمریکا در پاکستان و افرادی که در سفارتخانه پاکستان به طور موقت غیر ضروری تشخیص داده شدند، این کشور را ترک کردند. این اقدام که به دستور وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت، کنسولگری این کشور در لاهور، پیشاور و کراچی را نیز شامل شده و هدف حفظ امنیت سفارتخانه و کارکنان آن را دنبال کرده است. این تصمیم و اقدام یک هفته پس از حمله مسلحانه به یک کلیسا در نزدیکی سفارت آمریکا در اسلام‌آباد انجام می‌شود. در جریان آن حمله 5 تن از جمله 2 آمریکایی که از شمار خانواده دیپلمات‌های آمریکایی در پاکستان بودند کشته شدند. در افغانستان اعلام شد عبدالرشید دوستم معاون وزارت دفاع افغانستان بیش از 250 تن از زندانیان از طالبان را که در زندان شمال شهر مزار شریف بودند آزاد کرده است. این زندان حدود 3000 زندانی را که بیشتر پشتو هستند در خود جا داده، در حالی که گفته می شود که ظرفیت بسیار کمتری از این شمار را دارد. ژنرال عبدالرشید دوستم، فرمانده نظامی شمال افغانستان و معاون وزارت دفاع این کشور، گفت آزادی این عده به فرمان مستقیم حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان صورت گرفته است. آزاد شدگان از شمار نوجوانان یا پیرسالان طرفدار طالبانند. در آمریکا پلیس به جستجوی 4 پاکستانی است که با یک کشتی روسی وارد ایالت ویرجینیا شده و از هنگام ورود به خاک آمریکا مفقود الاثرند. مسئولان دولت آمریکا با اعلام این مطلب در این حال گفتند که هیچ گونه شاهدی دال بر اینکه این افراد با سازمان‌ها و شبکه‌های تروریستی مرتبطند در دست نیست. مسئولان کشتی روسی مذکور میگویند این 4 پاکستانی که از کارکنان این کشتی بودند از هنگام خروج از کشتی مفقود شده و دیگر به کشتی باز نگشتند. به دنبال رویداد 11 سپتامبر گذشته در آمریکا، تجسس افراد به ویژه از پاکستان و افغانستان در آمریکا تشدید شده است. در ایتالیا امروز بیش از 1 میلیون نفر به خیابان ها ریختند. امروز به دعوت اتحادیه‌های کارگری ایتالیا از ساعت آغازین بامداد صدها هزار نفر دست به راهپیمایی زدند و ساعتی پیش پلیس روم اعلام کرد بیش از 1 میلیون نفر در شهرهای مختلف کشور در حال راهپیمایی و صدها هزار نفر دیگر در حال پیوستن به راهپیمایان هستند. تظاهرات امروز در ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های کارگری اعلام شده دولت برگزار شده است. دولت ایتالیا اعلام کرده است سیاست واگذار کردن برخی از مواد قانون کار را به شرایط معین و توافق کارگر و کارفرما ما در دست بررسی دارد و می‌خواهد آن را به اجرا بگذارد. سه‌شنبه گذشته مارکو بیاگیف، مشاور اقتصادی دولت و کارشناس قانونگذاری در حیطه روابط تولید در ایتالیا کشته شد. بریگاد سرخ ایتالیا مسئولیت ترور مارکو بیاگی را به عهده گرفته است. در مراکش 107مین کنفرانس اتحادیه بین المجالس به کار خود پایان داد. این اجلاس که از روز یک شنبه گذشته آغاز شده بود، هیئت‌های نمایندگی بیش از 120 کشور را در بر داشت و در پایان به صدور قطعنامه‌هایی در پیوند با بسیاری از مسائل عمده امروز جهان اقدام کرد. در قطعنامه مربوط به تروریسم، هیئت‌های نمایندگی 120 کشور جهان تروریسم را مانع عمده دستیابی به توسعه، رفاه، صلح و امنیت توصیف کرده و تأکید کردند که تروریسم نباید به مذهب، ملیت یا تمدن‌ها نسبت داده شود. در قطعنامه دیگر کنفرانس اتحادیه بین المجالس با پرداختن به موضوع فقر در اکثر کشورهای جهان از کشورهای صنعتی خواسته شده است تا بدهی کشورهای در حال توسعه را کاهش دهند. همچنین با پرداختن به بحران خاورمیانه، هیئت‌های نمایندگی پارلمان 120 کشور جهان از قطعنامه 1397 شورای امنیت سازمان ملل قاطعانه حمایت کردند. در قطعنامه 1397 شورای امنیت سازمان ملل که دو هفته پیش تصویب شد، حق تشکیل کشور مستقل فلسطین برای نخستین بار در این شورا به رسمیت شناخته شده و بر ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز اسرائیل و فلسطین در مرزهای مشترک تأکید شده است. و اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر روزهای 23 و 24 آوریل 2 و 3 اردیبهشت ماه در اشکاباد برگزار می شود. میزبان این اجلاس سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان خواهد بود. سران دولت‌های ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در اجلاس اشکاباد قرار است تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را روشن کنند. این اجلاس قرار بود از سال گذشته برگزار شود اما تا امروز دو بار به تعویق افتاد. جمهوری های آذربایجان و قزاقستان و نیز روسیه بر تقسیم منابع دریای خزر بر مبنای خط ساحلی هر کشور تاکید دارند که در این صورت سهم کمتری نصیب ایران می شود. دولت جمهوری اسلامی ایران طرفدار تقسیم دریای خزر به 5 بخش برابر بین 5 کشور ساحلی آن است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در حدود 52 دقیقه دیگر. پیش از بررسی سیاست خارجی ایران در سال 1380، در گفتگو با کارشناسان مناسبات خارجی ایران به عنوان بخشی از ویژه برنامه‌های نوروزی مان، به تازه‌ترین خبر درباره روابط ایران با کشورهای ساحلی دریای خزر می‌پردازیم که درباره آن در خبرها نیز شنیدید. در حالی که خبرگزاری CNA از قول یک مقام روسیه گزارش داده است رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر درباره زمان برگزاری نشست آتی خود توافق کردند، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان میگوید زمان دقیق این نشست هنوز مشخص نشده است. رئیسان جمهوری 5 کشور ساحلی دریای خزر قرار است برای گفتگو پیرامون مسائل تعیین نظام حقوقی این دریا در اشقاباد مرکز ترکمنستان گرده هم آیند. بکتاش خمسپور از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری کاسپین، آندری اورنوف، سرپرست گروه کاری وزارت خارجه روسیه در امور دریای خزر، زمان برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشقاباد را برای گفتگو پیرامون مسائل تعیین نظام حقوقی این دریا 23 و 24 آوریل ذکر کرده و اظهار داشته است رهبران کشورهای ساحلی در این باره توافق کردند. آندری اورنوف افزوده است رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست اشقاباد تلاش خواهند کرد تا موازی کشورهای خود در امور دریای خزر را به هم نزدیک کنند و روند گفتگوها را پویا سازند. از سوی ولایت قلیف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در مصاحبه‌ای که روز شنبه انتشار یافت، زمان دقیق نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشقاباد را همچنان نامشخص دانسته است. ولایت قلیف اضافه کرده است پیش از برگزاری این گردهمایی، جلسه معاونان وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در پایتخت ترکمنستان تشکیل خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان برگزاری گردهمایی رئیسان جمهوری 5 کشور ساحلی دریای خزر درباره تکمیل نظام حقوقی این دریا را زمانی میسر خوانده است که مقابل‌نامه مربوط توسط معاونان وزیران خارجه این کشورها هماهنگ و تهیه شود. در همین حال خبرگزاری کاسپین گزارش داده است محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران قول داده است در نشست اشقاباد شرکت کند و توافق لازم درباره این موضوع در جریان سفر اخیر مهدی سفری نماینده ایران در امور دریای خزر به اشقاباد انجام گرفته است. از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه تصمیم خود را برای شرکت در نشست رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشقاباد اعلام داشت. به گفته دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین در تماسی تلفنی با سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان به دعوت وی جهت شرکت در نشست اشقاباد پاسخ مثبت داده است. با این وجود تاریخ برگزاری این نشست بازگو نشده است. سفر مراد نیازوف اصرار ورزیده است که نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر درباره حل اختلافاتی که یک دهه ادامه داشته است باید در کشور وی برگزار شود. وی سال گذشته دو بار برگزاری نشست تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر را لغو کرد. قراردادهای ایران و اتحاد شوروی سابق تنها اسناد رسمی موجود در زمینه چگونگی بهره برداری از دریای خزر به شمار می روند. در پی فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی، چهار کشور روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با ادعاهای متناقضی نسبت به دریای خزر در حاشیه این دریا پدیدار شدند. روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان خواستارند دریای خزر بر اساس طول سواحل کشورهای ساحلی تقسیم شود که در این صورت ایران از کوچکترین حوزه برخوردار خواهد شد. ایران خواستار است تا دریای خزر به طور مساوی میان کشورهای ساحلی تقسیم شود.
زمان برگزاری نشست رئیسان جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر زیر علامت سوال. در روزهای گذشته ارزیابی‌های چند صاحب نظر را درباره رویدادهای ایران در سال گذشته شنیدیم. از امروز نیز در سه برنامه پیاپی در گفتگو با چند صاحب نظر مسائل سیاسی خارجی ایران در کنار ارزیابی مناسبات خارجی ایران با کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و اتحادیه اروپا به بررسی روابط ایران با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و پاکستان می نشینیم. در بخش اول این برنامه شیرین فامیلی از رادیو آزادی به گفتگو با دکتر چنگیز پهلوان و دکتر پیروز مجتهدزاده، دو تحلیلگر روابط خارجی ایران پرداخته است در ویژه برنامه نوروزی ما.
ایران در سالی که گذشت.
طی یک سال گذشته جهان شاهد رویدادهای بین‌المللی مهمی بود که کمتر کشوری می‌توانست خارج از دایره تأثیرات و پیامدهای آن باقی بماند. فاجعه 11 سپتامبر و به دنبال آن تشکیل ائتلاف بین المللی ضد تروریسم و سپس حمله به افغانستان و سقوط رژیم طالبان و همچنین اوجگیری خشونت بین اسرائیل و فلسطین مهمترین این رویدادها بودند که به ویژه کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران را وادار به تحرک بیشتری در سیاست خارجیشان می کردند. اما در ارتباط با ایران به نظر می رسد که پا به پای این افزایش تحرک، ابهام و نوسان در سیاست خارجی ادامه داشته است. به همین دلیل نیز اکثر کارشناسان بر عدم یک دستی و شفافیت در سیاست خارجی ایران تاکید دارند. دکتر چنگیز پهلوان، نویسنده و پژوهشگر، به برخی از این ضعف‌ها می پردازد و از جمله از سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان نمونه می آورد.
سیاست خارجی در مورد متحدان ایران در سیاست خارجی میگوید بهترین متحدان ما مردم ایران هستند. واقعیت این هست که مردم ایران از سیاست خارجی ایران راضی نیستند، به اون انتقاد دارند. در حوزه های فکری خیلی انتقاد به سیاست خارجی ایران میشود و همه اینها نشانگر این هستش که ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، در این مدت از متحدان پایدار برای تنظیم سیاست های خودش در ارتباط با همسایگان برخوردار نبوده و این مهمترین ضعف سیاست خارجی ایران هست. اگر ما عامل دیگر رو که عدم در واقع خبرگی در تنظیم روابط هست در نظر بگیریم و اینکه خب بالاخره این سیاست خارجی با کنار گذاشتن بخش اعظمی از نیروهای فکری ایران تنظیم می شود و به این ترتیب نمی تواند رضایت مردم ایران رو جلب بکند، بنابراین ایران نتوانسته برخلاف کشورهای دیگر در این مدت برای خودش متحدانی به دست بیاورد. به خصوص ما یک کشور مهم مانند افغانستان را اگر در نظر بگیریم که خب در عرض 20 سال جنگ ایران مهماندار میلیونها مهاجر افغانی و پناهنده افغانی بوده، در همین شکلگیری در واقع وضعیت کنونی افغانستان ایران نقش موثری نداره. ایران رو در کنفرانس بن در واقع مورد بهره برداری قرار میدن، ولی پس از اون ایران مسئله پیدا میکنه در ارتباط با افغانستان، با نیروهای در واقع ائتلاف بین المللی غرب، و قادر نیست که یک سیاست درستی رو تنظیم بکند که با این نیروها یک نوعی از در تفاهم در بیاید حداقل. بنابراین باید گفتش که سیاست خارجی ایران در ارتباط با همسایگانش یک سیاستی است که آمیخته با یک مقدار بحران پوشیده و بحران آشکار هست.
یکی دیگر از عوامل بحرانزا در سیاست خارجی ایران را دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس روابط بین الملل، عدم نظم و انسجام کافی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
این بحران ای که نزدیک بود به وجود بیاید حاصل وضعیت خاص در تهران است که متاسفانه این وضعیت خاص سبب بروز این استنباط در خارج از کشور شده است که نظام اداری یا ادمینستریشن در این کشور دارای نظم کافی نیست، دارای انسجام کافی نیست، آنچنان که بعضی پیش نیاید که نیروهایی در خارج از سلسله مراتب یا ساختار تصمیم‌گیری در این کشور در روابط خارجی بتوانند تأثیر بگذارند و شرایطی پیش بیاورند که این شرایط میتواند به یک بحران بسیار زیانبار تازه‌ای برای تهران منجر بشود.
دکتر چنگیز پهلوان سیاست خارجی ایران را سیاستی تجربی، واکنشی و پرنوسان ارزیابی می‌کند و معتقد است که اقدامات انجام شده برای برقراری روابط سیاسی با کشورهای حوزه دریای خزر با تأخیر و کند بوده است.
ایران محور سیاست خارجیش یک دوره به هر حال در خاورمیانه عربی و بوده، به خصوص با علاقه نشان دادن به مسئله فلسطین و لبنان، بنابراین خیلی با تأخیر به حوزه به خصوص دریای خزر و آسیای مرکزی روی آورده و به این علت و بعدها خب مسائلی رو در واقع با خودش این نوع نگاه به بار آورده است و الان هم که روابط داره، این روابط در سطح خیلی گسترده و به اصطلاح وسیعی قرار ندارن، دارای نوسانات زیاد هست این روابط، گاهی وقتها در حالت خوبی قرار میگیره و بعد بلافاصله میبینیم که در مدت کوتاهی به سطح حد اقل میرسه. البته واقعیت این هستش که سیاست خارجی ایران به طور کلی در این مدت یک سیاست خارجی تجربی بوده، نه سیاست خارجی دوراندیشانه و در واقع دقیقی که از پیش بتواند همه چیز رو طراحی بکند. این سیاست تجربی روابط رو به سطح معمولی رسونده و ایران همیشه در این مجموعه از طریق واکنش نشان دادن سیاست خارجی خودش رو در واقع تنظیم کرده است. حتی ایران با همه این روابط مهمی که میبایست با این کشورها داشته باشه، روابط در واقع پر اهمیت که باید با این کشورها داشته میشه، هنوز محور اصلی عبور کالا و انرژی از این مناطق نشده است، به خصوص که در واقع ایران با مشکلاتی که موزلاتی که در ارتباط با امریکا داره نتوانسته که همه در واقع امکانات خودش رو مورد استفاده قرار بده. دقیقاً باید گفتش که سیاست ایران در ارتباط با امریکا حتی به یک معنای که امیدوارم بد فهمی نشود مشوق این بوده که برخی دخالت ها هم در منطقه صورت بگیره، زیرا ایران خودش اون نقشی رو که میبایست انجام بده انجام نداده. الان در واقع دور تا دور ایران ما با حضور نظامی و سیاسی و دیپلماتیک امریکا مواجه هستیم در حوزه خلیج فارس، در یعنی یک سوی این مرزها، در حوزه افغانستان، ضمناً در حوزه دریای خزر امریکا هم روابط در واقع خیلی خوبی با آذربایجان دارد و فقط ایران توانسته با کشور ارمنستان یک روابط در واقع خوبی رو در این مدت حفظ بکنه، ولی خب این روابط رو نتوانسته تعمیم بده به تمام دیگر کشورها.
در سالی که گذشت عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا همه وقایع را تحت شعاع خود قرار داد و در روابط ایران با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تحولات تازه‌ای رخ داد. دکتر پیروز مجتهدزاده:
فاجعه 11 سپتامبر شرایطی رو پیش آورد در اولین برخورد که این شرایط بسیار امیدوار کننده میتوانست باشد، بیشتر به این دلیل که برای اولین بار در تاریخ معاصر شرایطی پیش آمده بود که ابراز همدردی گسترده جهانی نسبت به ایالات متحده آمریکا تحریک شد، از جمله در ایران که خب این کشور برای 23 سال با ایالات متحده آمریکا در ستیز بود، یعنی در ستیز متقابل بود و در روابط دو کشور اسیر بالا پایین شدن های بسیار زیادی بود. ما دیدیم که حتی در ایران هم سمپاتی احساس همدردی زیادی تحریک شد نسبت به ایالات متحده آمریکا. شاید در ایران بیشتر از جاهای دیگر، جالب توجه این بود که شاید بیشتر از جاهای دیگر، برای اینی که در ایران ما دیدیم که تنها کشوری بود که مردم به خیابان‌ها رفتند و اشک تأسف ریختند برای مردم آمریکا و دولت هم در اینجا بلافاصله ابراز همدردی کرد با دولت ایالات متحده آمریکا و آمادگی خودش رو برای همکاری برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی آماده اعلام کرد و در عمل هم ما دیدیم که در این زمینه همکاری هایی رو انجام داد. در مجموع همه امیدوار شده بودند که نه تنها در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، بلکه در روابط بین الملل در صلح جهانی دوران بسیار امیدوارکننده تازه‌ای پیش آمده است که میتوانست این دوران به طرف یک صلح پایدار جهانی، یک همکاری پایدار جهانی حرکت بکند.
از مهمترین رویدادهای سال گذشته در همسایگی ایران تحولات مربوط به افغانستان بود، تحولاتی که سیاست ایران در قبال آن افت و خیزهای بسیار داشت. دکتر چنگیز پهلوان میگوید
به ویژه مسئله افغانستان پس از 11 سپتامبر دارای اهمیت خاصی شد که اون رو همه در واقع کشورهای منطقه به نحوی در ملاحظات راهبردی و استراتژیک خودشون منظور کردند و ایران خیلی نسبت به این مسئله در واقع به تدریج حساسیت نشان داد و به هر حال علاقه هم نشان داد که در این مسائل سهم بگیره، ولی به علت اینکه مسائل افغانستان پیچیده بود و دخالت نظامی در اونجا فوق‌العاده گسترده شد، ایران نتوانست نسبت به این رویدادها و نسبت به نقش سازمان ملل متحد افکار و اندیشه‌های دقیقی رو تنظیم بکند. در یک مقطعی ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، خواستار حضور نیروهای سازمان ملل شد که دیر بود، در یک مقطعی خواستار این حضور هم نبود و به هر حال در یک مقطع آخر خواستار شرکت نیروهای ایران در نیروهای سازمان ملل شد که خیلی دیر بود و ما می‌بینیم که واکنش‌های جمهوری اسلامی به مسائل افغانستان همه با تأخیر صورت می‌گیره. به هر حال یک حضور نظامی گسترده‌ای در مرزهای شرقی ایران به وجود آمد که این حضور در واقع از نظر تاریخی هم باید گفت بی سابقه است. یعنی ما هم نیروهای نظامی امریکا رو در مرزهای ایران داریم، در مرزهای شرقی ایران، و هم یک نیروی بین المللی تحت رهبری سازمان ملل متحد که ترکیبی است از حضور چندین کشور که به هر حال به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است.
اما دکتر چنگیز پهلوان مناسبات ایران با پاکستان را طی یک سال گذشته به کلی متفاوت با معیارهای سنتی آن می‌داند و معتقد است که این مناسبات به هر حال متأثر از روابط ایران با آمریکا بوده است.
مورد روابط ایران با یک همسایه مهم دیگرش پاکستان، باید گفت که این روابط در یک سال گذشته به هر حال دستخوش یک تحول فوق‌العاده عمیق و بنیادی شد. جمهوری اسلامی ایران همواره در ارتباط با پاکستان اشتباه محاسبه داشته و این اشتباه محاسبه هم در یک سال گذشته به وضوح آشکار شد. به خصوص ما می دانستیم که پاکستان حامی اصلی طالبان بود. پاکستان در واقع در به قدرت رسیدن طالبان نقش محوری و کلیدی بازی کرد، ولی همین کشور وقتی که پس از 11 سپتامبر در برابر تقاضاهای امریکا قرار گرفت 180 درجه تغییر در واقع موضع و دیدگاه داد و در کنار امریکا ایستاد و به هر حال موقعیت طالبان رو تضعیف کرد. گرچه پاکستان به هر حال در غیر به اصطلاح علن به اصطلاح ناآشکار روابطی با گروه‌هایی از طالبان داره، ولی به طور عمده در کنار امریکا ایستاده است و حضور نظامی امریکا رو در منطقه تایید کرده و در واقع یک فاصله بسیار زیادی از جمهوری اسلامی گرفته است. این مسئله مهم در واقع در روابط دو کشور بی تردید تأثیر بسیار گذاشته است، ولی جمهوری اسلامی ایران اینها رو به روی خودش نمی آورد و سعی می کند به هر حال با این همسایه مهم شرقی روابط خوبی داشته باشد، به خصوص که پاکستان یک آزمایش هسته‌ای هم در نزدیکی مرزهای ایران انجام داده و این مجموعه خیلی نگران کننده هستش برای هر کسی که در کار سیاست ایران به هر حال درگیر هستش. با این حال باید گفتش که جمهوری اسلامی ایران میکوشد که روابط خودش رو با پاکستان به نحوی ادامه بدهد، ولی روشن است که در واقع این تحول پاکستان اون سیاست سنتی ارتباطات ایران با پاکستان رو که بر اساس پیمان سنتو به وجود اومده بود یکسره متحول کرده و پاکستان در یک سوی دیگری قرار گرفته است. این مشکلات به ویژه ناشی از آن میشود که روابط ایران با امریکا دستخوش در واقع تنش هستش و عده‌ای در داخل سیاست در واقع حکومت ایران به این تنش همینطوری اظهار علاقه میکنن و معلوم نیستش که چرا اینها یک بار روابط ایران و امریکا رو دوباره نمیسنجن و اون رو در یک سطح معقول و در یک سطح دیپلماتیک تنظیم نمیکنن. بهترین فرصت ها رو در واقع جمهوری اسلامی ایران برای این نوع از تنظیم ارتباط با امریکا از دست داده در مقاطعی که میتوانست امتیازهای متعددی بگیرد و الان که حضور نظامی امریکا با همکاری کشورهای منطقه و به ویژه با همکاری پاکستان صورت میگیرد، جمهوری اسلامی ایران بی تردید یک موقعیت فوق‌العاده پیچیده‌ای رو دارد.
بخش دوم ویژه برنامه نوروزی ارزیابی مناسبات خارجی ایران در سال 1380 از شیرین فامیلی را در دو برنامه آینده رادیو آزادی می شنویم. اما در خبر دیگری درباره مناسبات ایران با کشورهای عربی آمده، در آستانه برگزاری کنفرانس سران عرب در بیروت در همین گردهمایی صدرالدین صدر گفت اطمینان دارد در آینده نزدیک محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امام موسی صدر را از زندان معمر قذافی رهبر و رئیس جمهوری لیبی نجات خواهد داد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
همزمان با اعتراض شیعیان لبنان نسبت به حضور معمر قذافی رهبر لیبی در کنفرانس سران عرب در بیروت، صدرالدین صدر فرزند امام موسی صدر میگوید اطمینان دارد که پدر وی همچنان زنده است و در اسارت معمر قذافی به سر می برد. امام موسی صدر رهبر وقت شیعیان لبنان که در سال 1978 به دعوت رهبر لیبی به این کشور سفر کرد، به طرز مرموزی در لیبی ناپدید شد. هرچند معمر قذافی می گوید امام موسی صدر پس از دیدارش از لیبی این کشور را به سوی ایتالیا ترک کرد، اما شیعیان لبنان همچنان قذافی را مسئول ناپدید شدن رهبر خود می دانند. سازمان‌ها و رهبران شیعیان لبنان از دولت لبنان خواستند به معمر قذافی اجازه شرکت در کنفرانس سران عرب را که در روزهای 27 و 28 مارس در بیروت برگزار می شود ندهد. دولت لبنان این درخواست را نپذیرفته است. صدرالدین صدر فرزند امام موسی صدر در مصاحبه با هفته‌نامه مصری الاحرام العربی میگوید به تازگی پدر خود را در خواب دیده که خبر از زنده بودن خود داده است. وی می‌افزاید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران تماس‌های پیگیری را با حکومت لیبی آغاز کرده است که هدف از آنها روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر است. همسر محمد خاتمی خواهرزاده امام موسی صدر است. صدرالدین صدر میگوید فرستادگان معمر قذافی به لبنان چند بار تلاش کردند تا امام موسی صدر را به قصر برسانند، اما وی اطمینان دارد که در حال حاضر پدرش زنده است و در لیبی به سر میبرد. صدرالدین صدر میافزاید تردید ندارد که تلاش‌های محمد خاتمی سرانجام به آزادی امام موسی صدر منجر خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرده است که کنفرانس سران عرب در بیروت برای روشن شدن سرنوشت رهبر پیشین شیعیان لبنان گامی مؤثر بردارد. فریده رهبر، رادیو آزادی.